خشونت هم افزایش داده و هم گویا به یک حق طبیعی تبدیل کرده. جامعه‌ای که نابردباری در اون فراگیره و هرچی میگذری از دولتش نسبت به ملتش و در میان خود ملت هم نابردباری و نارواداری اصلی ترین اصل زندگی شده، به گمان من خیلی طبیعی است که زبان خشونت تبدیل میشه در واقع به یک هنجار و به عنوان آسیب شناسی اجتماعی باید گفت که متأسفانه جامعه ما با گسترش روزافزون خشونت ها روبروست و به سادگی فکر نمی کنیم مسئله قابل تغییر
باشه. حالا آقای درویش بود، این زبان خشونت در فضای مجازی و میان کاربران ایرانی شبکه اینترنت چگونه قابل تفسیرشون؟ به هر حال محدوده جغرافیایی خلاصه نمیشه و چگونه است که دامنه این خشونت در میان کاربران خارج از محدوده ایران دیده میشه؟ این موضوع رو چگونه میشه تفسیر کرد؟
ببینید، از یه طرف در فضای مجازی خشونت در سطح جهانی در حال رشد، نوعی ولگریزه شدن یا عامیانه شدن در واقع زبان گفتگو در فضای مجازی رشد پیدا میکنه. یک دلیلش اینه که افراد میتونن با اسمای پنهان بیان بدون اینکه شناخته بشن، هر بد و بیرایی که بخوان بگن و به این ترتیب فضای مجازی رو احساس میکنن به اصطلاح بهایی نباید بپردازن و به شدت از زبان خشونت آمیز استفاده میکنن، آزار و اذیت جنسی، بددهانی و غیره. در مورد جامعه ایرانی که خب ما میگن گل بود به سبزه ما راسته شد، یعنی این جامعه اولردی انقدر با فرهنگ خشونت درونی شده، نابسامانی ها در تعمیق اون نقش ایفا کرده، رفتار دولت سیاسی کلی از نفرت و در واقع کینه رو در جامعه فراگیر کرده، همه این گرفتاری ها رو داشتیم، تنش های اتنیکی، تنش های جنسیتی، تنش های بین شهروندان و دولت و غیره، که تازه فضای مجازی زمینه ای فراهم کرده که بسیاری از کسایی که یا از ترس جرأت نمی کنن در واقع حرفشون رو بیان بکنن و یا تمام اون کینه ها، عقده ها، کمبود ها و در واقع خشم ها تلمبار شده، فضای مجازی تبدیل شده به کم هزینه ترین شکل بروز اون و در نتیجه میبینیم حتی مثلا به فلان داور ایتالیایی یا به فوتبالیست مسی به محض اینکه احساس میکنن حتی مسئله ورزشی ممکنه ایران بازنده بشه، بدترین اهانت های ممکن صورت میگیره. این خشم فزاینده‌ای که در زبان مجازی در واقع باش روبرو هستیم در فضای مجازی، نشاندهنده عمقیابی خشونت روانی است. یعنی آنجا که خشونت فیزیکی رو افراد یا به دلیل هزینه‌اش جرأت نمی‌کنن یا دستشون نمی‌رسه که خشونت فیزیکی رو به کار ببرن، از دشنام و بدگویی و تحقیر و کینه‌ورزی به عنوان یک خشونت کلامی که در واقع خشونت روانی است استفاده می‌کنن و متأسفانه این پدیده در جامعه ایرانی به شدت رشد پیدا کرده. امریکه میتونه گفتمان دموکراتیک، دیالوگ‌های سالم و سازنده رو به حاشیه برونه و مردم رو مرعوب بکنه و یا با آزار و اذیت‌های بسیار گسترده‌تر روبرو بکنه. همونطور گفتم این عمومی است، ولی در مورد خیلی
بیشتر. حالا آقای مصطفی، به نظر شما رو به عنوان حقوقدان و وکیل دادگستری در مورد حجم بالای پرونده‌های مربوط به خشونت بپرسیم. برخی عنوان می‌کنن که ناامیدی از احقاق حق در دستگاه قضایی ایران، اون چیزی که اشاره شد از طرف آقای درویش‌پور، دلیل اصلی بسیاری از نزاع‌هاست. از کیفیت رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها برای ما بگیر و اینکه نوع رسیدگی به نزاع‌ها آیا منجر به حل کامل اختلافات میان طرفین میشه یا نه؟
بله، در رابطه با مسئله خشونت و افزایش جرم جنایت و خشونت هایی که صورت میگیره، از لحاظ قانونی و اگر ما تمرکز بکنیم به دستگاهی که میتونه و وظیفه پیشگیری از اون رو داره، میتونم بگم که قوه قضاییه طبق اصل 156 قانون اساسی موظف هستش که اقدامات مناسبی برای پیشگیری از جرم به وجود بیاره. چرا؟ به این دلیل که تنها مرجعی که به خشونت ها رسیدگی میکنه قوه قضایی است. زمانی که خشونتی در جامعه رخ میده، نزاع و درگیری در جامعه رخ میده، پرونده این نسبت به اون نزاع تشکیل میشه و قاضی، پاسپورت و مرجع قضایی، مرجع انتظامی به اون پرونده رسیدگی میکنه. و قوه قضاییه به خوبی میتونه با جمع‌آوری پرونده‌های مختلف و دعوت از کارشناسان مانند جامعه شناسان، روانشناسان و جرم شناسان بیاد و علت‌ها و ریشه‌های وقوع جرم رو در بیاره. ما در رابطه با اینکه آیا مجازات مناسبی نسبت به ضرب و جرح و خشونت‌ها داریم یا نه بحثی نداریم، به این دلیل که مجازات‌ها در قانون مشخص هست برای خشونت‌های جسمی و حتی روحی و روانی از جمله افترا و تهدید و توهین و اینگونه
مواقع. پرسش اینجاست آقای مصطفی، آیا فکر میکنید این نوع مجازات ها جنبه بازدارندگی داره و یا اینکه مجرم به محض خروج از دادگاه و یا زندان میتونه به کار خلاف خودش ادامه بده؟
متاسفانه تا به حال که نداشته، اگر داشت آمار خشونت ها افزایش پیدا نمیکرد و کاهش پیدا میکرد. ببینید سال 1184 یک لایحه‌ای توسط رئیس جمهور اون زمان آقای خاتمی تهیه شد و اون لایحه به نام لایحه پیشگیری از وقوع جرم بود. لایحه پیشگیری از وقوع جرم از اون زمان تا الان هنوز در سیر تصویبش هست و در حال حاضر در مجمع تشکیل مصلحت نظام در اون لایحه اقدامات بسیار خوبی در نظر گرفته شده نسبت به پیشگیری از وقوع جرم که اگر اون لایحه به تصویب برسه شاید بشه باری از این مسئله خشونت در جامعه برداشت. و بحثی که وجود داره این استش که متاسفانه از نظر حجم پرونده‌ای هم که در دستگاه قضایی ما داریم و رفتاری که قضات نسبت به پرونده ها میکنن این هم میتونه عاملی بر افزایش خشونت ها بشه. رسیدگی به پرونده ها بسیار طولانی هست و خیلی از مواقع اعمال خشونت آمیز نسبت به افراد صورت میگیره. خیلی وقتا خشونت هایی که در جامعه صورت میگیره عامل اصلیش میتونه خود دولت باشه. خیلی از موارد هستش که میتونه در رابطه با افزایش خشونت ها تاثیر بذاره.
و خانم سایان از شما بپرسیم، به کیفیت رسیدگی پرونده ها در دستگاه قضایی اشاره شد، با نگاهی به حجم بالای پرونده های مربوط به خشونت خانگی و جنسیتی و چه بسا انواع خشونت میشه فهمید که افراد پیش از اینکه برای رفع مشکلات خودشون به نهادهای مشاور خانواده و مددکاری اجتماعی مراجعه کنن مستقیما با تشکیل پرونده در دستگاه قضایی سعی میکنن مشکلشون رو حل کنن؟ پرسش اینجاست که مراجعه به روانشناس در فرهنگ ایرانی تا چه اندازه شناخته شده است؟
بسیار زیاد. من واقعا افتخار میکنم به مردم جامعه به خصوص درون ایران که لااقل من به عنوان یک روانشناسی که با مردم ایران خیلی نزدیک در تماس هستم و به طور روزانه این رو میدونم که عده بسیار زیادی تشنه این هستن که مسائل خانوادگیشون رو حل کنن. میدونیم ما مملکتی هستیم که اگر قومی بودیم الان فامیلی شدیم، یعنی اگر اون حالت قومی خودمون رو تا حدی داریم از دست میدیم ولی فامیل هنوز برای ما حرف اول رو میزنه و خیلی اهمیت میدیم به روابط خانوادگی. اون چی که از نظر من تغییر کرده، بازم تکیه میکنم من به رول زن، به خاطر اینکه باور من این هستش که رول زنان در هر جامعه ای کلید اون جامعه است برای حل کردن بسیاری از مشکلاتشون، به این دلیل که نه تنها زن به عنوان مادر بلکه به عنوان همسر رولی رو که میتونه بازی بکنه و بازی کرده از لحاظ تاریخی، زنان ما رول مادر و زن روحانی رو در جامعه داشتن و احترام و عزت زن و مقام زن و مقام مادر در جامعه ما یک چیز مقدس بود. متاسفانه و یا خوشبختانه از بستگی دارد چه دیدگاهی دارید نگاه میکنید، در دوران قبل از انقلاب ویژگی دیگری به زن ایرانی اضافه شد و اون هم زن مدرن، زن جنگجو، زن لوند، و بنابراین ما دیدگاه های دیگری نسبت به زن پیدا کردیم که یه مقدار حالت تکاملی تری به دیدگاه ما راجع به زن داد. ولی با آمدن انقلاب اتفاقی که افتاد اینه که خاکستری از زن لوند رو ما در جامعه شروع کردیم به دیدن و نابودی اون زن بگو بخند رو، شیطان و سکسی رو به علت مذهبی و یا جو جامعه و جنگ و انقلاب ما دیدیم که به مقدار زیادی شروع کرد جامعه به هل دادن اون توی یک سوراخی و در رو بستن به روش. و اتفاقی که افتاد اینه که زنان ما به دو گروه تقسیم شدن، زن روحانی و زن جنگجو. زن جنگجویی که میخواست از حق و حقوق خودش دفاع بکنه و یا اینکه اجازه نده که پایمال بشه، و زن روحانی که احساس میکرد که تنها راه ابراز خودش اینه که به روحانیت پناه ببره و مظلوم باشه تا مورد ستم قرار نگیره و از این جهت هنوز وجهه خودش رو حفظ بکنه. مادر بودن در مملکت ما تبدیل شد به چیزی
که البته روحانیون نگاه یکسانی به زن آنچه که شما صحبت میکنین ندارن. به هر حال اون هم به قولی افکار خیلی مترقی نسبت به زن دارن. اما حالا خانم ساییان، چه بخشی از این ناهنجاری های اجتماعی نظیر خشونت های رفتاری در میان اعضای خانواده با مراجعه افراد به روانپزشک یا مشاوره های تربیتی قابل برطرف شدنه؟
متاسفانه بعد این رو واقعا عادلانه بگم، متاسفانه روانشناسی در داخل مملکت ما هنوز احتیاج به پیشرفت داره. الان اکتفا به این میکنن که دارو بدن. دارو از نظر من قضايا رو نه تنها بدتر میکنه، بلکه کسی که درمان روحی روانی و جسمی و جنسی نشده باشه، شما دارو رو که به اون اضافه میکنیم مثل یه مواد انفجاری میمونه به اون روح و روان و ذهنی که الان درگیر خودش هست. حالا شما یه مخدری بهش اضافه کردین، قضیه رو بدتر کرده، بهتر نکرده. ما وضعیت بهتری از لحاظ درمان مریضی های روحی روانی خانوادگی جنسی آزارها پیدا نکردیم. ولی این رو با این پرانتز میگم که البته که هر چیزی وقتی در حال رشده نمیشه سنجید که وقتی بزرگ میشه چی میشه. ما در حال رشد هستیم. امید من حالا میتونید بگید انسان خوشبینی هستم، امید من به مردم ایران و به رشد اونها این هستش که ما در 10 سال آینده جامعه‌ای رو خواهیم دید که بسیار از لحاظ روحی روانی رشد خواهد کرد. باور من این هستش که ما یه چیزی میان کودکی روحی عاطفی و نوجوانی روحی عاطفی مردم ایران هستیم و ما در حال رشدیم. بنابراین نمیشه قضاوت کرد که آیا به انسان سالمی تبدیل خواهیم شد. باور من این استش که زوده برای سنجیدن این قضیه و این خشونتی رو هم که ما داریم میبینیم یک خشونت دوران بلوغ در از جامعه ما هست و باید اجازه داد که ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد در دهه آینده، چون نهایتاً مردم فکرشون بسیار باز شده، از طریق اینترنت اطلاعات خیلی بیشتری داره به دستشون میرسه، کتابهایی رو دارن مطالعه میکنن که فکر اونها رو عوض میکنه، باز میکنه. هر چقدر که جلوی تلویزیون ها و رسانه ها گرفته بشه، اینترنت باز در درون خونه های مردم مثل همین برنامه امروز باعث گشایش فکر مردم میشه. جلوی رشد شما نمیتونیم بگیم.
حالا آقای درویش‌پور، به تغییر سیستم فکری خانم ساییان اشاره کردن، چه بخشی از این خشونت‌ها و نزاع‌ها که در خیابان این روزها جلوه پیدا می‌کنه ناشی از تغییر سبک زندگیه و به قول چرا ارزش‌های اخلاقی در جامعه‌ای که حکومتش به دینی بودن خودش افتخار می‌کنه در حال کم رنگ شدنه؟ آیا این معضل ریشه در سیستم فکری حکومت داره احتمالاً؟
ببینید، دو نکته دیگر رو من در پاسخ به سوال شما در رابطه با بحث قبلی من اضافه کنم. وقتی گفتم این حکومت خودش مبلغ خشونت هست، در واقع نوعی سادومازوخیسم اجتماعی رو اتفاقا به نام دین پرورش میده، یعنی با مظاهر نشاط و شادی عناد ورزی میکنه. میبینید حتی با جشن شادی، جشن آب هم عناد ورزی میکنه، با جشن چهارشنبه سوری هم عناد ورزی میکنه، چه برسه به شادی هایی که نسل جوان به شدت به اون نیازمنده و یا روابط نشاط انگیزی که افراد میتونن با یکدیگر داشته باشن. چرا گفتم سادومازوخیسم؟